ساعت 15 سه بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای برای پایبندی ایران به برجام 7 شرط تعیین کرد. آنگلا مرکل میگوید آلمان و چین به برجام پایبند خواهند بود. و رئیس اتحادیه حمل و نقل بار از افزایش 20% کرایه حمل بار و همچنین حل مشکل بیمه کامیونداران خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید آمریکا در برابر ایران و خروج از برجام، برای باقی ماندن ایران در این توافق 7 شرط در برابر اروپایی‌ها گذاشت. وی تهدید کرد که در صورت اجرا نشدن این شرط‌ها، ایران فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را از سر خواهد گرفت. علی خامنه ای شامگاه چهارشنبه با اشاره به انصراف شرکت‌های اروپایی از حضور در ایران گفت: نمی‌توان اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی درست کرد. صدور قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، مطرح نشدن برنامه موشکی و اقدام‌های منطقه‌ای ایران در مذاکره‌ها، تضمین تجارت با ایران از سوی بانک‌های اروپایی، تضمین فروش کامل نفت ایران، جبران بدعهدی گذشته و مقابله با تحریم‌های آمریکا 6 شرط رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ماندن ایران در برجام است. وی درباره شرط هفتم خود نیز گفت: اگر اروپایی ها در پاسخگویی به مطالبات مطرح شده تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت های هسته‌ای محفوظ است. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی اعلام کردند که در برجام باقی خواهند ماند و از ایران خواستند که به تعهدات خود پایبند باشد. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت این کشور و چین به رغم خروج آمریکا از برجام به توافق نهایی با ایران پایبند خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل این موضوع را در نشست رسانه‌ای مشترک با همتای چینی خود در پکن ابراز داشت. او برای سفری 2 روزه به چین سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم مرکل گفت برجام توافق کاملی نیست، اما راه‌های جایگزین حتی بیشتر غیر مطمئن هستند. او همچنین در مورد خروج برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران گفت: ممکن است که اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران شماری از شرکت‌های اروپایی را از تجارت با ایران منصرف کند و این موضوع به سود کشورهای دیگر خواهد بود. پیشتر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه در واشنگتن گفته بود که اروپا و آمریکا هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدامات آینده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. و در همین ارتباط امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، امروز پنجشنبه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، بر سر توافق هسته‌ای ایران و درگیری‌ها در سوریه و اوکراین به سن پترزبورگ می‌رود. به گزارش کاخ الیزه، رهبران فرانسه و روسیه به طور مفصل بر سر موضوع‌های یاد شده رو در رو گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین سفر مکرون به روسیه در مقام رئیس جمهوری است. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا و مسکو در حال رایزنی برای حفظ آن هستند. و در خبری از ایران بشنوید که محمد خانبلوکی، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار در ایران، روز پنجشنبه از افزایش 20% کرایه حمل بار و همچنین حل مشکل بیمه کامیونداران خبر داد. در روزهای اخیر کامیونداران در 10 شهر ایران در اعتراض به پایین بودن کرایه حمل بار، گرانی لوازم یدکی، پرداخت نشدن کرایه حمل بار و افزایش حق بیمه دست به اعتصاب زده بودند. رئیس اتحادیه حمل و نقل بار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه کرایه حمل کامیونداران از سال 94 تا کنون افزایش نیافته بود، افزود رانندگان خواستار افزایش 40% نرخ کرایه ها هستند که امکان چنین افزایش نرخی وجود ندارد. در خبرها آمده بود که خبرگزاری های رسمی در سوریه از بمباران جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا در این کشور خبر داده بودند، اما آمریکایی ها ابراز بی اطلاعی کردند. برای بررسی چند چون ماجرا با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه، همراه میشیم که با ما از طریق تلفن همراه هست. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری.
آره، سلام و درود بر تو و همه شنوندگان عزیز.
ایلیا، میشه برامون بگید اصلا اصل ماجرا چیه؟ یک طرف قضیه از بمباران موازی خبر داده که گفته جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا بودند و همون سوی دیگر ماجرا گفته که اطلاعی از این موضوع در دست نیست. چه خبره در سوریه؟
آرش، همینطور که میگی ماجرا کم پیچیده است. البته به نظر میسه که وقوع حمله واقعی باشه. رسانه های دولتی سوریه از جمله خبرگزاری رسمی کشور گزارش دادن امروز که در ساعت های بامداد جنگندهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا مواضع ارتش سوریه رو در مناطق صحرایی بمباران کردن. خبرگزاری رسمی سوریه سانا این خبر رو به نقل از یک منبع در ارتش گزارش کرده. بخش اطلاع‌رسانی حزب الله لبنان که گروه متحد نظام سوریه هست و نیروهاش در کنار نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان می جنگن، گفته بمباران و حملاتی که صورت گرفت نزدیکی پایگاه چهارم ارتش در منطقه صحرا معروف به چیفور رو هدف قرار داد. پایگاهی که حدود 100 کیلومتر در غرب فرات قرار داره، جایی که آمریکا از نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثرشون کرد هستن در جنگ با داعش حمایت میکنه. اما در آن طرف مسئولان آمریکایی همچون که گفت یارش اظهار بی اطلاعی میکنن. یکی از مقامات سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت که اطلاعاتی درباره چون این حمله ای نداره. این مسئله رو یکی از مقامات پنتاگون که خواسته نامش فاش نشه هم تایید کرده و گفته هیچ اطلاعاتی نداره که بتونه تایید کنه گزارش های رسانه های دولتی سوریه حاکی از انجام حمله هوایی علیه مواضع نیروهای دولتی در این کشور رو.
با این حساب آیا باید حدس بزنیم که طرف دیگری، طرف سومی این بمباران رو انجام داده، یا اینکه در همین دو سو، یعنی ائتلاف به رهبری آمریکا و خبری که رسانه‌های سوری دادن، باید متوقف بمونیم؟
آرش، خبری که حتی فعالان سوریه مخالف حکومت سوریه دادن حکایت از حمله هوایی میکنه. حمله هوایی در فاید بگیم طرفی که آمر این حمله بوده حتی از نیروی هوایی برخوردار بوده، اون هم در سوریه. طرف هایی که جنگنده دارن در سوریه، یعنی به پرواز در اومدن در سوریه، علاوه بر خود دولت سوریه که نیروی هواییش به پرواز برمید و مخالفان رو هدف قرار میده، روسیه هست، ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا است و گاهی اسرائیل. نمیتونه حمله خارج از این طرف ها باشه، حمله‌ای که میگن صورت گرفته.
خب ایلیا، آیا جزئیاتی، حالا با فرض این که خبر بمباران تایید شده اما نمیدونیم که کدوم گروه این کار انجام داده، خبرهای تکمیلی از کشته شدن افراد یا مواضعی که خسارت مواضع یا سایر جزئیات این خبر منتشر شده یا خیر، اگر کوتاه بگی برام؟
در این باره دیدبان حقوق بشر سوریه گزارشی منتشر کرده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا این حمله را انجام داده و در نتیجه 12 تن از نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. جزئیاتی که ارائه داده گفته منطقه مورد هدف در جنوب آلبوکمال بوده که در مرز با عراق قرار داره، منطقه‌ای که نیروهای داعش هم در نزدیکیش حضور دارن. همچنان
با این حساب باید فکر میکنم منتظر بمونیم و جزئیات بیشتر رو دنبال بکنیم در ساعات و دقایق آینده. سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه که با ما همراه بود. وکیل مدافع محمد سلاس، یکی از متهمین وقایع خیابان پاسداران تهران، از ارائه درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داده. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس، از آخرین وضعیت این پرونده پرسیده. بشنوید.
پرونده آقای سلاس به اجرای احکام دادسرای جنایی رسیده و طبق قانون از احکام قطعی ما میتونیم درخواست اعاده دادرسی بدیم. یه سری نواقص و ابهاماتی توی پرونده هست، ما بر اساس همونها اومدیم درخواست اعاده دادرسی دادیم. روز شنبه، شنبه یک شنبه تعیین شده میشه با توجه به اینکه حکمش سه بار قصاص هست، معمولا دیوان تصریح میکنه در رسیدگی و تعیین وقت.
درباره این نواقصی که بهش اشاره میکنید در پرونده میتونید بیشتر توضیح بدید؟
آقای سلاس میگفت من 30 سال راننده اتوبوس بودم و اول از اینکه خب اصلا کسی رو من نکشتم، بیگناهم. دوم از اینکه دم کلانتری وقتی دیگه سر و صدا شد و درگیری اتفاق افتاد، من اونجا بعد از اونجا که هیچی یادم نیست چه اتفاقاتی بعد از اون افتاده. 10 جا از سر من ضربه خورده بود و با باتون زدن تو سرم، سرم خونریزی کرد، برای همین هم بیناییش از دست داده، شنواییش هم از دست داده. بعد اون گفت که من بعد از اون سوار یه پراید شدم، هیچی یادم نمیاد. گفت توی دادگاه هم انکار کردم، گفتم من راننده اون اتوبوسی هستم که این اتوبوس اونجا اتراق داشتم در خونه دکتر تابنده و صندلی چیزی هم داخلش نبود و داخلش میخوابیدن همه. من اینو گفتم، من راننده اون اتوبوسم، نگفتم من با اتوبوس کسی رو کشتم. این اقاماتی که در دادرسی هم که تو دیوان ثبت کردیم همه این موارد ها رو نوشته.
ولی خانم طاهری، موکل شما در مراحل اولیه دادرسی اعتراف کرده بود به این موضوع که راننده همون اتوبوس بوده، چه شد که در این مدت ایشون اظهاراتش تغییر کرد؟
ببینید، باید سلاس میگه من توی بیمارستان به من در حال بخاطر دردهایی که داشتم مسکن به میزدن و داروهای قوی میخوردم. وقتی به من میگفتن تو راننده اتوبوسی، من گفتم بله من راننده اتوبوسم. میگفتن تو کسی رو کشتی، گفتم نه من کسی رو نکشتم، راننده اتوبوسم. اگر اتوبوس تصادفی بشه خب این عمدی نیستش، من کسی رو نکشتم. انقدر ضرب و جرحشون زیاد بود، انقدر فشاری که به آقای سلاس گفت شده تون درگیری ها، میگفت اصلا هیچی حواسم چی گفتم یادم نیست. و ما هم درخواست پزشک قانونی کردیم به خاطر شکستگی هایی که در سرش و هوش و حواسش رو از دست داده. وقتی من خودم هم رفتم ملاقاتش، حس کردم خیلی چیزا تو ذهنش نیست، یادش نمونده بود چه اتفاقاتی افتاده. درخواست پزشک قانونی کردیم که اعزامش کنم به پزشک قانونی که اونجا همه چی مشخص بشه.
خب هنوز معاینات پزشکی انجام نشده که بدون؟
نه ما تازه گفتیم درخواستمون رو دادیم که انشالله بفرستنش پزشک قانونی، که یکی از دلایل دادرسی ما هم همین اعزام به پزشک قانونی بودش تا شرایط سلاس بررسی بشه، که ایشون بر اساس داروهای قوی که مصرف کردن، هم ضربه جرحی که بهشون خورد، هوش حواسشون از دست دادن، هم هیچ یادشون نمیاد بعد از درگیری.
پس با توجه به توضیحات شما هنوز مشخص نشده یا اثبات نشده که آقای سلاس راننده همون اتوبوسی بوده که در اون فیلم نشون داده میشه که برخورد میکنه به گروهی از ماموران نیروی انتظامی، یعنی این ثابت نشده هنوز؟
نه، شهودی هم که اومدن توی دادگاهش بودن نگفتن دیدن که سلاس راننده بوده.
خانم طاهری، در اوایل مراحل دادرسی آقای سلاس ایشون وکیل تسخیری داشتند، شما از کی وکالت ایشون رو بر عهده گرفتید؟
من برای بعد از قطعیت حکم برای مرحله عادی دادرسی وکالتشون رو گرفتم.
و خبر دارید که روند دادرسی از ابتدای پرونده تا کنون چطوری طی شده؟ بر اساس آیین دادرسی انجام شده یا خیر؟
بله، تمام مراحل طی شده. به هر حال بازپرسی تحقیقات اولیه را انجام دادن، پرونده رفته کیفری یک هم سه تا قاضی داشتن و رسیدگی شد. بعد از اونم رفت دیوان. به علت حساسیتی که این پرونده داشت، فقط سرعت عملش زیاد بوده. وکیلش هم دفاع کرده، تو مراحل دفاعیاتی که لازم بوده انجام داده. اما دلایلی که ما داریم دلایل جدیده توی پرونده، و یه سری از این که ابهامی که هست توی صحبت‌های خود آقای سلاسه. ایشون گفته من بله راننده بودم، راننده اتوبوسی که اونجا شبا اتراق می‌کردن، که میگن که سلاس گفته من عصبانی شدم پشت فرمون نشستم. میگه این اصلا قبول نمیکنم، چون من هیچ وقت آدم عصبی نیستم.
خانم طاهری، بسیاری از مدافعان حقوق بشر در این مدت اظهار نظرهایی کردن درباره شرایط آقای سلاس، چه در زمانی که ایشون بیمارستان بوده چه در بازداشتگاه، و گفتن که ایشون تحت فشار بوده و روند دادرسی ایشون ناعادلانه طی شده. شما به عنوان وکیل مدافعشون که الان در جریان پرونده هستید، چه نظری در این باره دارید؟
ببین، به هر حال تو درگیری‌هایی که شده 3 نفر شهید شدن و 3 تا خانواده عزادارن، به اضافه این که الان شاکیشون هم ناجا هست. سرعت عمل دادگاه به این حساسیت پرونده بودش.
معتقد هستید روند دادرسی ایشون طبق قوانین و موازین پیش رفته تا اینجا؟
اینا رو اجازه بدین دیوان تصمیم بگیره، بعد من راجع بهشون صحبت کنم.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس. محمد سلاس یکی از متهمان وقایع خیابان پاسداران تهرانه. که متهم شده در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران چندین مأمور پلیس رو با اتوبوس زیر گرفته که 3 تن از این مأموران پلیس کشته شدند. آقای سلاس به 3 بار قصاص محکوم شده در حالی که در دفاعیات خودش اتهام قتل عمد رو رد کرده. اما بیشتر از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و حتی ببینید. همکنونی که من با شما صحبت می‌کنم در وبسایت رادیو فردا همکارانم با خبری از وزیر خارجه آمریکا به روز شدند و نخستین خبر وبسایت ما اظهارات مایک پومپئو است که گفته ایران باید رفتار خودش رو تغییر بده. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.